رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
آن روز یک ملت در سر چشوری داشت، گلهای پیروزی در باغ بلی باشت، در خانه دلها عیسی جاری بود، مردانگی جوشی هنگام یاری شد. آن روز یک ملت در سر چشوری داشت، گلهای پیروزی در باغ بلی باشت، در خانه دلها عیسی جاری بود، مردانگی جوشی هنگام یاری شد.
اینک در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عزیزمان، دیگر بار دست بیعت می دهیم به رهبری فرزانه و آگاه، تا دنیا بداند این استقامت ایران است که می ماند.
بدانید اعتقاد راسخ دارم خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
برای ایران، برای ایران، من و تو با هم، برای هم صدای هم، آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
امسال هم من به شما عرض بکنم به لطف الهی، به حول و قوه الهی، 22 بهمن امسال از اون 22 بهمن های تماشایی خواهد بود.
میاییم تا جشن ایستادگی من را بر فراز قله های فتح و ظفر به اهتزاز در بیاورم.
به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
وعده ما راه پیمایی 22 بهمن ماه.
من و تو با هم برای ایران.
اوقات شامگاهی شما به خیر باشه انشاءالله. هموطنان عزیزم، هموطنان نازنین که تا این لحظه همچنان با رادیو سلامت همراه و همدل هستید، فردا مصادف هست با 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی. وعده دیدار ما در این راه پیمایی با شکوه انشاءالله. امیدوارم که شب آرامی رو سپری کنید در کنار همه عزیزانتون، خانواده محترمتون. ما همیشه گفتیم بخشی از گرمای خانه اون مهر و مودت و عشقی است که بین اعضای خانواده است، و بخشی از گرمای خانه و خانواده رو اون منابع انرژی برای ما تأمین میکنن. و حالا که فصل زمستان هست، روزها و شبهای سردی رو سپری میکنیم، خوبه که توی این فصل سرد با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم توی منزل گاز طبیعی رو بهینه مصرف کنیم. و اما در ادامه این نوبت کاری، نوبت میرسه به برنامه مثبت تربیت. از طریق این برنامه همه والدین، بزرگترها میتونن با مهارت‌های ارتباطی در رابطه با فرزندانشون، کودکانشون، نوجوانانشون بیشتر و بیشتر آشنا بشن. دعوت میکنم این برنامه رو به اتفاق هم شنونده باشیم.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان هست. مراقبت از کودک در خانواده شکل میگیره و البته خانواده های امروزی و شرایط اجتماعی امروزی ایجاب میکنه با توجه به شاغل بودن والدین، خیلی از موارد کودک به مراقبینی سپرده میشه که چه با هدف آموزش هست، چه با هدف نگهداری روزانه. اعتماد کامل به مراقبین کودک و یا بی اعتمادی کامل، چه ویژگی هایی باید مراقب کودک داشته باشه؟ به چه نکاتی باید توجه بکنیم؟ آیا کودک ما نیاز به آموزش داره؟ اگر کودک ما در سنینی هست که هنوز آموزش پذیری نداره، چگونه باید مراقب کودک رو انتخاب بکنیم؟ شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت در اختیار شما برای طرح پرسشاتون درباره مراقبت از کودک. ضمن اینکه هر پرسشی که درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان برای شما مطرح هست، ما شنونده هستیم. برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شما شنونده عزیز هست. کارشناس مهمان این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. عرض کردم که ما در مصر خانم دکتر کشاورز هستیم، فلوشیپ پزشکی جنسی. با ایشون می‌خوایم درباره مراقبین کودک صحبت بکنیم، اما شما هر سوالی داشتید برای ما مطرح بفرمایید. صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون که خانم دکتر همراه ما هستید.
خواهش می‌کنم.
خب حالا وقتی ما از مراقبین کودک صحبت میکنیم، دیگه این مراقب میتونه صرفا یه پرستار کودک نباشه.
بله.
خود ما والدین، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، خاله، دایی، بالاخره برادر و خواهر بزرگتر، همه اینا میتونن از مراقبین کودک باشن. و شاید نگرانی ما گاهی فقط از این هست که یه غریبه مراقب کودک ما هست، اون چه ویژگی هایی داره. ولی واقعا وقتی از ویژگی های مراقب کودک صحبت میکنیم، این ویژگی ها برای همه قابل طرحه؟
این که بله، ما معمولا حالا از سنین نوزادی ممکنه که به هر علتی نوزاد یا بعد کودک رو به کسی بسپرن به خاطر شرایط فعلی که حالا به هر ترتیب افراد شاغل هستن و از این زمان دیگه بعد وارد دنیای کار بشن. حالا مادر معمولا اگر شاغل باشه طبیعتا و پدر همزمان، خب این فرزندش رو میسپرن که کسی نگه داره. گاهی وقتا ممکنه که اینو به آشناها میسپرن، گاهی وقتا ممکنه که یه پرستار برای کودک گرفته میشه. این که ما اگر بنا هست که بچه ها رو، حالا من به طور کلی میگم دیگه، تفکیک سنی نمی کنم، به کسی دیگه ای بسپاریم، چه نکاتی رو باید دقت بکنیم، خیلی های اهمیته. به خاطر اینکه گاهی وقتا صرفا همون چیزی که شما درست فرمودید، به صرف این که مثلا خب اعتماد داریم که مثلا خاله هست، نمیدونم عمه هست، یا حالا آشنایی هست، نمیدونم همسایه هست حتی گاهی وقتا، و داره از فرزند ما مراقبت میکنه و ما اعتماد داریم بهشون، والدین ممکن فرزند رو میسپرن و بعد اتفاقاتی میفته، یا حتی ممکنه یه جاهایی غفلت‌هایی میشه که از چشم دور میمونه. نکته ای که باز شما اشاره فرمودیم و درسته، سپردن بچه ها به یک بچه دیگه است. یعنی ما مثلا بیاییم فرزند کوچکتر رو بسپاریم به نوجوانی مثلا که خواهر یا برادرشه، آیا اصلا اون توان مراقبتی رو داره یا نداره، یا اصلا چه اصولی رو بهش یاد دادیم که بتونه مراقبت بکنه، یا اصلا وظیفه داره که مراقبت بکنه، یعنی جز وظایفش اصلا هست؟ چون گاهی وقتا برای بچه‌ها ایجاد وظیفه میکنن، تو وظیفه داری از این مراقبت کنی، در صورتی که خود اون گاهی وقتا نیازمند مراقبته و هنوز نمیدونه که بعد دقیقاً چی کارهای انجام بده. خب ما شاهد حتی غفلت‌های سلامتی بودیم، حالا تو دورانی که حتی مثلا من یادم میاد که دانشجوی پزشکی بودم، از مثلا پرستاری که دقت نکرده بود و اتفاقهایی حتی تهدید کننده زندگی گاهی وقتا برای نوزاد پیش میاد، چه برسه به این که حالا ما دقت کنیم به اون مسائل تربیت جنسی فرزندمون، که حتی اگر نوزاد هست چقدر داره در مورد شایعت میشه، و اگر کودکه خیلی مهمتر، که چگونه این ارزش‌های ما، این چیزایی که ما می‌خوایم تو خونه در واقع خود ما با بچه کار کردیم، حالا پرستاری که گرفتیم یا کسی که داره مراقبت می‌کنه، چقدر اینا رو داره رعایت می‌کنه. همه اینا نکاتیه که حالا سعی می‌کنیم امروز در حد وسعت این برنامه بهش بپردازیم.
خیلی سپاسگزارم. مقدمه خانم دکتر کشاورز رو شنیدی درباره مراقبین کودک، و شما هم از ما بپرسید مراقب کودک چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، علاوه بر اینکه ما نسبت به سلامت عمومی فرزندمون تمایل داریم آموزش هایی رو به اون مراقب کودک بدیم و واقعا توانایی های اون رو سنجش میکنیم، این که خدای نکرده کودکمون مورد سوء استفاده جنسی قرار نگیره، به خصوص اگر کودک در سنینی هست که نمیتونه بازگو بکنه وقایع روز رو و اتفاقاتی که براش پیش اومده. باز هم اگر از مراقب کودک صحبت میکنیم، حتی در مسیرهایی که کودک ما تردد داره، رانندهی که کودک ما رو به جایی میرسونه، به هر شکل زمانهایی که والدین در کنار کودک نیستن، نزدیکترین افراد کودک از اقوام تا دوستان و آشنایان، همگی از مراقبین کودک محسوب میشن در ساعاتی که والدین کنار کودک نیستن. ببینیم که چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بدیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شما. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه مثبت تربیت هست که تقدیم شما میشه. موضوع ما مراقبین کودک هست. اما شما هر سوالی درباره سلامت جنسی کودک و نوجوانتون دارید میتونید مطرح بفرمایید. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست و 30102 هم برای پیامک های شماست. خب خانم دکتر کشاورز عزیز، برامون بگید واقعا به چه مسائلی باید دقت بکنیم، به خصوص برای کودکی که خیلی نمیتونه بازگو بکنه اتفاقاتی که در طول روز براش افتاده.
بله، برای بچه‌هایی که قدرت صحبت کردن ندارن، خیلی کم سن هستن یا حتی نوزاد، اگر که ما به جایی میسپاریم مثل مثلا مهد کودک یا مثلا فضاهای عمومی تری که مراقبت بکنن، یه داستان داریم. اگر کسی رو میاریم که مراقبت بکنه یه داستان دیگه است. اگر من کسی رو با من پرستار میگیرم، حتما باید سوابقش، چقدر شناخت دارم، چه مهارت‌هایی رو بلده، و آنچه که برای من به عنوان اصول مهم هست، مثلا اینکه آیا حق داره که از بچه من عکس بگیره و در گوشی خودش نگه داره یا با کسای دیگه به اشتراک بگذاره، از همینجا شروع میکنیم تا اینکه گاهی نظارت کنم که چگونه در واقع با نوزاد یا اون بچه کوچولی که نمیتونه صحبت کنه داره برخورد میکنه. حتی توی شستشو، زمانی که داره تعویض میکنه، چه نکاتی رو رعایت میکنه، و اساساً هر از گاهی باید سرزده وارد بشن به اون محیط، نه اینکه برنامه ریزی شده برم که هر چیزی مرتب و آماده باشه. پس گاهن وقتی که ما بچه های کم سن رو میسپاریم، باید سرزده یا حتی حالا اگر امکانش رو داریم حتی در فضاهای دوربین داشته باشیم که بتونیم گهگاه چک کنیم، به خاطر اینکه کودک قدرت صحبت رو نداره و این حق ماست به عنوان والدین که این نظارت رو داشته باشیم.
حالا همینطور ما واقعیتش برخی از جوامع پرستار کودکی آموزشی دیده.
بله.
و شاید هم باید دانش آموخته یه رشته خاصی باشه. حالا تو مهدهای کودکمون یه تعدادی از مهد کودکهای مسئله داره رعایت میشه، نمیدونم واقعا همه جا اینقدر رعایت میشه یا خیر، ولی الان مؤسساتی که مردم استفاده میکنن و حالا فرد اسم خودش رو میذاره پرستار کودک، پرستار سالمند، شاید خیلی از ما تصورمون این هستش که این فرد صرفا تجربه داره، آموزش دیده است.
بله.
ولی عملا ما میبینیم که این افراد آموزشی ندیدن، صرفا به کار گرفته میشن. حالا یه تعدادشون واقعا علاقه‌منده به اون کار هستن، یه تعدادی هم از سر ناچاری دارن این کارو میکنن.
همینطور.
این که ما واقعا خودمون یه اصولی رو بخوایم آموزش بدیم به اون پرستار چقدر حائز اهمیته، و واقعا تو همین دوره سنی بچه‌ای که زیر 6 سال هست خیلی هم نمیتونه بازگو کننده مسائل باشه، چه جور مسائلی رو باید حداقل هایی که یک پرستار کودک باید رعایت بکنه یا یک مراقب کودک اصلا؟
ببینید، این که ما از اول اون چیزهایی رو که لازمه به عنوان مراقبت تذکر میدیم یا میخوایم که این نکات رعایت بشه، مثل هم چیزی که اشاره کردم که مثلا من دوست ندارم که از کودک من تصویر برداری بشه، فیلمی برداشته بشه، یا اگر باشه بعد خودم ببینم چه محتوایی، چگونه کودک من تعویض بشه، چه نکاتی رو، چه بهداشتی، چه توی لمس دقت بکنم یک بار جلوی من این کار رو انجام بده، و بعدن که بچه ها بزرگتر میشن چه محتواهایی داره تو خونه پخش میشه. چون خیلی وقتا ممکنه که مثلا اون کسی که پرستار کودک هست اصلا یک محتوایی رو داره به عنوان یک فیلمی یا یک حتی موسیقی چیزی رو داره تو محیط خونه پخش میکنه که بچه های برداشتایی میکنن، تصاویری که نباید، چه خشونت باشه چه تصاویری دیگه ای باشه که محتواهای زود هنگام مناسب سن کودک نیست، ولی پرستار برای اینکه بچه رو مشغول کنه یه جایی اینو مشغول کرده و خودش داره اون محتوا رو تماشا میکنه. اینا میشه اون نکاتی که ما به عنوان تذکر میگیم. در این حال سپردن به معنای اعتماد 100% نیست. من گفتم این سرزدنهای مرتب، پایش کردن رفتارهای کودک بر بچه‌هایی که بزرگتر هستن، واکنش‌هایی که نسبت به اون فرد نشون میده، چقدر کودک این فرد رو میپذیره، دوستش داره، یا اینکه نسبت بهش واکنش‌های برعکس رو داره نشون میده. اگرچه که باز هم اگر بچه‌ها دارن واکنش بیش از حد دوست داشتن هم نشون میدن، به معنی اعتماد 100% ما نیست. ما باز باید سر بزنیم، چون شده که یه وقتایی حالا مثلا فرد پسری سوء استفاده گرم بوده، ولی بچه‌ها دوستش داشتن به خاطر اینکه اون از دایره اعتماد و هدیه دادن و تشویق کردن داره وارد میشه و بچه‌ها متوجه نیستن که داره در واقع سوء استفاده ازشون میشه. برای همین ما هستیم که ما باید در واقع نظارت کنیم برای بچه‌هایی که نمیتونن صحبت کنن. کم کم که بچه‌ها دیگه قدرت تکلم پیدا میکنن، 4 ساله مخصوصا 3.5 4 ساله بچه‌ها دیگه میتونن بازخورد بدن. حالا دیگه ما آموزشامونو به کودک خودمون هم باید شروع کنیم. لمس‌های خوب، لمس‌های بد، بدن تو مال خودت، کسی حق نداره دست بزنه، به چه شرط‌هایی باید دست بزنه. اینا میشه اون مسائلی که حالا به کودک آموزش میدم. نکته دیگه‌ای که توی صحبت ها باید اشاره کنیم بهش، ببینید یه وقتایی بچه ها رو حتی اگه به جای میسپاریم، باید بدونیم به خصوص مسئول شستشوی بچه ما چه کسیه. یه وقتایی مثلا بچه ها رو به جای سپردیم، هر روز یه نفر مسئول شستشوی بچه هاست و کودک نمیدونه با کی طرفه. اینه، هر کسی میتونه لمس کنه بدنش رو برای شستشو، خب این اصلا جایز نیست،
اصلا خیلی متداوله.
بله،
یعنی شاید
یعنی این نبود فلانی بره بچه رو بشوره. این حتی تو خانواده هم ممکنه باشه ها، یعنی مثلا بچه رو میسپرن مثلا چی میدونم به خاله یا به کسی، بعد مثلا حالا اون لحظه اون نمیتونه، فلانی تو برو بچه رو تمیز کن. این خوب نیست، چون بچه احساس میکنه توسط هر کسی میتونه لمس بشه و سردرگمه، چون بعدا میخوایم بهش آموزش بدیم که هر کسی حق نداره به بدن دست بزنه. ما چرا اینا رو میگیم؟ به خاطر اینکه بدن بچه ها وقتی میخوان تفکیک کنن که مثلا هر کسی نمیتونه بدنمو لمس کنه، خب این اونجا تو خاطره کودکیش هست که مرتب توسط همه شستشو شده و لمس شده،
عادی بوده. این
عادیه، کم کم براش این مسئله تفکیکش سخت میشه. و از این ور شما هم به درستی همون اول بحث گفتین، از این ور بوم هم نیفتین فکر کنیم همه دیگه یا یه سری آدمی هستن که سوء استفاده کردن برخورد بدی داشته باشیم. تنها چیزی که مهمه نظارت ماست، یعنی ما هر اتفاقی برای کودکمون بیفته مسئولش خود ما والدین هستیم به هر حال، اگر که اتفاقای بدی بیفته، چون ما باید ناظر باشیم، ما باید دقت کنیم و ما باعث شدیم که بالاخره این مسیر و این اتفاق افتاده. پس اون در واقع نظارت جای خودش رو هیچ وقت با چیزی عوض نمی کنه، نه با اعتماد، حتی اگر آشنای ماست. مسئله دیگه سپردن بچه ها به بچه های بزرگتر، گاهن این کار میکنن. بعضی وقتا یادمون باشه اون بچه بزرگتر واقعا این بچه های اسباب بازی میبینه، یعنی درکی از مسئولیت پذیری کامل در قبال این نداره. والدین مثلا میگن که نه، مثلا دخترم که 14 سالشه از نوزاد ما مراقبت میکنه، خب اون هنوز خودش خیلی از مسائل رو نمیدونه که چگونه باید حتی به مراقب سلامتیش باشه، چه برسه به این که خیلی از مسائل دیگه تو کنجکاویهاش ممکنه براش ایجاد بشه یا آسیبهایی رو به نوزاد برسونه. به هر حال در سنینی که بچه ها صحبت نمی کنن، نظارت ما باید بیشتر باشه. وقتی که صحبت میکنن دیگه آموزش هامون شروع میشه قطعا، یعنی حتما از بچه ها بازخورد میگیریم و متوجه احساساتشون میشیم. ببینید بچه ها وقتی والدین میخوان برن، اضطراب جدایی رو دارن، گریه میکنن، جیغ و گریه میکنن که مثلا با پرستارشون نباشن. این به این معنی نیست که ما الان بگیم خب خانم دکتر گفت اگه بچه جیغ و گریه کرد حتما ممکنه ایشون آسیبی زده. گفتم اینکه ما همه چیز رو بتونیم نگاه کنیم که الان کودک من در معرض اینه که مثلا داره من از دست میده و این کم کم با هی موندن من و آرام آرام جدا شدن اضطراب جدایی کم میشه. ولی یه وقت نه، بچه ها اصلا ترس دارن از اینکه با کسی باشن و اصلا ارتباط نمیگیره کودک.
حالا من این نشانه ها رو بیشتر میخوام ازتون بپرسم. چه نشانه هایی باید دقت بکنیم؟
بله،
شاید خیلی وقتا برداشت ما از اون مقاومت کودک یه چیز دیگه است، ولی بچه چیز دیگه ای رو حس میکنه و نگرانه و اضطراب داره. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه مثبت تربیت.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
خب من میخوام یکی دو پیامک رو به شما مطرح کنم خانم دکتر کشاورز عزیز، که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز که ایشون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن و ما در برنامه مثبت تربیت داریم با ایشون در باره مراقبین کودک صحبت میکنیم، اما شما هر پرسشی که دارید میتونید مطرح بفرمایید. پرسیدن در مورد دوره نوجوانی، گفتن که ممکنه روابط عاطفی بین پسر و دختر پیش بیاد و بفرمایید که از چه زمان ما باید شروع بکنیم به آگاهی دادن در این باره و اصولاً چه جور دانستنی ها و آگاهی هایی رو باید بچه انتقال بدیم.
معمولاً در اواسط نوجوانی به بعد، یعنی اگر ما مثلا شروع نوجوانی هلوش 10-11 سال در نظر بگیریم، تا 14 سالگی تقریبا ابتدای نوجوانی هستیم، از 14-15 به بعد کم کم دغدغه نوجوان اینه که ارتباطش با جنس مقابل یا تمایل یا گرایش برای این که بشناسه جنس مقابل رو یه مقدار بیشتره دیگه، یعنی خب دوست داره ببینه اون ور چه خبره. از همین زمان حالا بچه ها گاهی وقتا اصلا مطرح هم میکنن به عنوان دوستانش، دوست من الان مثلا یه دوست اینطوری داره، یعنی گاهن تمایلات خودش رو از سمت دوستش مطرح میکنه و میخواد ببینه که به قول خودمون مزه دهن والدین چیه، حالا میخوان چی بگمش. از همونجا خوبه که ما در حقیقت به بچه ها یاد بدیم اولین چیز مسئولیت پذیریه، یعنی من در قبال دوستی که دارم، چه همجنسم چه در جنس دیگری قرار داره در جنس مقابل من، من باید مسئولیت پذیر باشم. پس قرار نیست هر رفتاری رو از خودم نشون بدم به صرف این که مثلا پسرم یا دختر هستم. این اولین چیزیه که تا آخر نوجوانی مرتبی مسئولیت پذیر بودن، مسئولیت رفتارها رو باید بهشون یاد بدیم. اگر ما بچه‌هامون یاد بگیرن که در واقع بزرگسالان مسئولیت پذیری باشن، خیلی از مشکلات رو نخواهیم داشت. مسئله دوم اینه که خب این تعاملات ازش میپرسیم دیگه، چرا، چگونه، چرا دوست داری، چی فکر میکنی، یعنی در واقع نظراتش، اجازه میدیم نظراتش رو بیان بکنه. چون گاهی وقتا والدین تصورشون از این که مثلا بچه ها در کلاسه قرار دارن که ممکنه جنسای مختلف کنار هم هستن، والدین تا اون انتها میخوان فکر کنن. گاهی وقتا این فقط همون کنار هم نشستنه، صحبت کردنه، همین که با همدیگه گفتگوی روزمره دارن رو داره میپرسه، میخواد ببینه همین مجاز هست. خب اونجا باید به اجازه بدیم صحبت کنه، احساساتش رو بگه، حدودی که داره رفتاراش رو یا به قول خودش دوستش هست رو میگه. اونجا تذکرهای ما شروع میشه به عنوان آموزش، که بنا نیست که ما محبتمون رو به صورت فیزیکی به دیگران ابراز کنیم، حتی اگه جنس همجنسش باشه. دلیل نداره ما کسی دوست داریم هر دقیقه بغلش کنیم یا سعی کنیم که فیزیکی بهش نزدیک بشیم. این کم کم این مسئولیت رو میپذیره که من اگه دیگری رو دوست دارم، به خصوص اگه در جنس مقابل، بنا نیست فیزیکی بهش نزدیک بشم. حالا بچه‌هایی که بزرگتر میشن دیگه بعد دانششون بیشتر باشه از این که اگر ارتباط زود هنگامی اتفاق بیفته چه پیامدهای ناخوشایندی داره. یعنی اگه والد متوجه این هست که مثلا نوجوانش یک سری رفتارهای پرخطری رو شروع کرده، به هر علتی متوجه شده، اونجا دیگه بعد بسیار شفاف و واضح پیامدهای ورود زود هنگام به روابط رو بهش بگیم، مثل بیماری‌های آمیزشی، مثل بارداری‌های ناخواسته و اتفاقات عاطفی که بسیار مهمن، همیشه جسمی نیست. یعنی بچه‌ها باید یاد بگیرن که ما در هر گونه ارتباطی وقتی که عواطف پیش میاد میتونیم به دیگری و یا به خودمون صدمه عاطفی بزنیم. پس اینم خیلی مهمه. برای همین من اون مسئولیت پذیری رو مطرح کردم که ما در قبال هر گونه رفتاری با دیگری مسئول هستیم که به دیگری و به خودمون آسیب نرسه. اینا رو بچه‌ها یعنی اگر که با نوجوان می‌خوایم صحبت کنیم، اول باید اجازه بدیم اون صحبت کنه، بیان کنه احساساتش، نظراتش. بعد شما نگاه کنید که چقدر با ارزش‌ها و نظراتتون موافق یا مخالفه،